ساعت 12 شب در تهران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. شب شما بخیر. نخستین ثانیه ها از سه‌شنبه 26 اسفند ماه 1393 برابر با 16 مارس 2015 میلادی را سپری می‌کنیم. من فرین عاصمی هستم و میزبان شما خواهم بود در این مجله نیمه شب. در 45 دقیقه آینده خبرها و گزارش‌هایی داریم از ایران و جهان و بخشی هم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا اختصاص دارد. پیش از هر چیز مانند همیشه نگاهی داریم به خبرها، این بار با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دوشنبه شب با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفتگو کرد. آقای ظریف عصر دوشنبه پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا از لوزان سوئیس به دعوت خانم موگرینی به بروکسل رفته بود. فدریکو موگرینی پیش از این دیدار به خبرگزاری‌ها گفته بود هنوز اختلافاتی باقی است و امیدوار است که این مذاکرات به حل آنها کمک کند. محمد جواد ظریف نیز پس از دیدار با جان کری به خبرگزاری‌ها گفته بود لازم است تا روز جمعه با همه طرف‌ها گفتگو کنیم تا ببینیم چه می‌شود و بالاخره به نتیجه می‌رسیم. آقای ظریف همچنین به خبرگزاری ایرنا گفت درباره نامه اخیر 47 سناتور آمریکایی خطاب آیت الله خامنه‌ای نیز در دیدار با جان کری بحث کردند. قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح آن در 6 سال گذشته رسید. بهای هر بشکه نفت تگزاس آمریکا برای تحویل در ماه آوریل صبح دوشنبه در بازار معاملات نیویورک به کمتر از 43 دلار و سپس با کمی افزایش به 43 دلار و 88 سنت رسید. بهای هر بشکه نفت برنت هم به 53 دلار و 44 سنت کاهش یافت. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید برای چهارشنبه پایان سال و مراسمی که طبق رسم و رسوم در سراسر کشور انجام میشود تمهیداتی اندیشه شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای امیری روز دوشنبه افزود با این حال با اقداماتی که شده توانستند تا حد ممکن از توزیع مواد منفجره خطرناک جلوگیری کنند تا شاهد حوادث ناخوشایند نباشند. سخنگوی وزارت کشور از مردم خواست با ماموران انتظامی و راهنمای رانندگی و مسئولان دیگر همکاری کنند. جمعه گذشته با نزدیک شدن به مراسم چهارشنبه سوری آیت الله احمد خاتمی امام جمعه تهران خواستار جلوگیری از آتشبازی چهارشنبه سوری شده و گفته بود آتشبازی هیچ منشأی ندارد و تجاوز به حقوق دیگران است و از نظر شرعی آزار و ایذای مؤمنان حرام است. مقام های آمریکا و کوبا روز دوشنبه برای سومین بار در هاوانا دیدار و درباره برقراری روابط دیپلماتیک گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دو طرف پس از این دیدار از دادن اطلاعات در مورد آن خودداری کردند. باراک اوباما حدود 3 ماه پیش اعلام کرد مذاکراتی را برای عادی کردن روابط دو کشور آغاز کردند. آمریکا و کوبا حدود 50 سال است که روابط دیپلماتیک ندارند و آمریکا تحریم های علیه کوبا برقرار کرده است. انتخابات پارلمانی اسرائیل روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. رقابت اصلی میان حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و ائتلافی از احزاب کارگر و چپ میانه موسوم به اتحاد صهیونیست به رهبری اسحاق هرتزوگ است. بر اساس گزارش‌ها آخرین نظرسنجی‌ها حاکی است که این ائتلاف با فاصله اندک از حزب لیکود جلوتر است، اما هیچ حزبی به تنهایی قادر به تشکیل کابینه نخواهد بود. پارلمان اسرائیل 120 کرسی دارد. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در آستانه انتخابات تأکید کرد که اگر او بار دیگر نخست وزیر شود از اراضی اشغالی خارج نخواهند شد و اجازه تشکیل کشور مستقل فلسطینی را نمی‌دهند، چون به گفته او در آن صورت این اراضی نیز به دست تندروان اسلامی می‌افتد.
متشکرم. مینا بهارمست بود و خلاصه ای از چند خبر. یادآوری میکنم که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. اما ببینیم در این مجله چه خواهیم شنید. بار دیگه همراه میشیم با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس، تا از او درباره آخرین تحولات در زمینه مذاکرات هسته‌ای بشنویم. یک شاهزاده سعودی میگوید هر گونه امتیازی که بر اساس توافق هسته‌ای به ایران داده شود باید به عربستان سعودی و دیگر همپیمانانش هم داده شود. سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید تعدادی از به گفته او اشرار در غرب و جنوب ایران خود را تسلیم کردند. نگاهی داریم به جزئیات این خبر. رسیدگی به پرونده ده‌ها چهره سیاسی برزیل موجب اعتراض تعدادی از مردم این کشور شده. نگاهی داریم به دلیل این اعتراض‌ها. چین به سومین صادرکننده بزرگ اسلحه در جهان تبدیل شده. گزارشی خواهیم شنید از رده‌بندی بزرگترین صادرکنندگان اسلحه در جهان. گزارش ورزشی را خواهیم شنید. بخشی به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا اختصاص دارد. و برنامه نمای دورنمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه آمریکا جان کری در لوزان سوئیس دیدار کرد و سپس به بروکسل رفت تا با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه و همچنین فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند. این دیدار هم اکنون به پایان رسیده و هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس هم اکنون روی خط تلفن همراه ماست. هانا، چه صحبت‌های مطرح شده در جلسه ای که آقای ظریف با سه وزیر خارجه اروپایی داشت؟ آیا خبری داریم که با پایان این مذاکرات چه صحبت هایی شده؟
بله، آقای ظریف دیدارش با سه وزیر خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه و خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا حدوداً 2 ساعت به طول انجامید. خبرهای از بروکسل حاکی از اینه که خانم موگرینی پس از این دیدار گفته که صحبت‌های مفیدی در جریان این گفتگوها مطرح شده. خانم موگرینی همچنین تاکید کرده که اگرچه که نشانه‌هایی از امکان دستیابی به توافق می‌بینه، اما همچنان اختلافاتی هست که باید برطرف بشه. دیدار روز دوشنبه آقای ظریف با اروپایی ها مهم قلمداد شده و این دیدار پس از دیدارهاش با مقام های آمریکایی در شهر لوزان انجام شده. آقای ظریف باید به زودی با هواپیما به شهر لوزان که من از اونجا با شما صحبت میکنم بازگرده.
حالا اشاره هم بکنیم به مذاکرات روز دوشنبه وزرای خارجه ایران و آمریکا در لوزان سوئیس. تا کنون آیا صحبتی هست از این که در این دیدار چه مسائلی مطرح شده؟
دیدار هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در سطوح مختلف، چه کارشناسان و وزرای انرژی، رئیس سازمان انرژی اتمی و همچنین وزرای خارجه، از صبح زود در لوزان آغاز شد. حدود 5 ساعت طول کشید این دیدارها و اونطور که یک مقام ارشد آمریکایی بعد از ظهر امروز به گروهی از خبرنگاران گفته، دیدارها سازنده بوده. گفتگوها درباره همه مسائل هست. اکنون در این مقام آمریکایی گفته گفتگوها گاهی فراز و نشیب داره، گاهی به یک راه حل میرسند اما ساعتی بعد به این نتیجه میرسند که این راه حل با اون کلیتی که مذاکرات در نظر داره به نتیجه برسه مطابقت نداره و باید از ابتدا درباره این موضوع گفتگو بکنن. در نهایت مسئله که وجود داره، این مقام آمریکایی گفته همچنان اونها به ضرب العجل پایان ماه مارس 10 فروردین فکر میکنند، اما باید ببینند که در طول هفته جاری تا چه حد پیشرفت حاصل خواهد شد.
حالا اشاره کردی به اینکه آقای ظریف وزیر خارجه ایران به لوزان سوئیس برمیگرده. آیا مشخص است که برنامه فردا و پس فردای مذاکرات چی هست؟
قاعدتا اونطور که گفته شده، معاونان وزرای خارجه 6 کشور باید در شهر لوزان دیداری رو در طی فردا یا پس فردا با همتایان ایرانی خودشون داشته باشن. رویترز گزارشی داده بود که شاید در روزهای پایانی هفته، خصوصا با توجه به اینکه چگونه مذاکرات پیشرفت بکنه، شاید وزرای خارجه به شهر لوزان بیان. هنوز مشخص نیست. گفته شده که این مذاکرات باید تا روز جمعه ادامه پیدا کنه یا تا جمعه طرفین به اون چارچوب توافق جامع دست پیدا خواهند کرد یا از فرصت باقی مانده تا 10 فروردین استفاده خواهند کرد و باز به میز مذاکره باز خواهند گشت.
متشکرم. هانا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس. با هانا بار دیگر همراه خواهیم بود در بخش‌های بعدی در فردا و گزارش‌های هانا رو مرتب از مذاکرات هسته‌ای ایران خواهیم شنید. شما میتونید آخرین خبرها رو هم در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. همیشه هم نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات خودتون رو در مورد موضوع مذاکرات هسته‌ای یا موضوعات دیگه میتونید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ترکی الفیصل، یک شاهزاده سعودی، روز دوشنبه در گفتگویی با شبکه جهانی بی بی سی هشدار داد که اگر ایران امکان غنی‌سازی اورانیوم در هر سطحی را داشته باشد، عربستان سعودی و دیگر کشورها هم خواستار همین امتیاز خواهند بود. جزئیات بیشتر از کیان معنوی می‌شنویم.
ترکی الفیصل، شاهزاده سعودی، که با شبکه خبری جهانی بی بی سی سخن می گفت، این گونه هشدار می دهد که هر گونه امتیاز یا شرایطی که بر اساس توافق هسته‌ای با 5+1 به ایران اعطا شود، عربستان سعودی و دیگر کشورها نیز خواستار همان شرایط خواهند بود که به باور او خطر و ریسک بالا گرفتن یک رقابت گسترده تسلیحات اتمی را در پی خواهد آورد. آقای فیصل در این گفتگو تاکید می کند که او همیشه گفته است هر چیزی از این مذاکرات، منظور مذاکرات 5+1، بیرون بیاید، ما هم همان را خواهیم خواست. ترکی الفیصل پیش از این رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی و سفیر این کشور در ایالات متحده آمریکا بود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در فنلاند، گفته های ترکی الفیصل را چنین ارزیابی می کند.
عربستان یکی از کشورهای تاثیرگذار در مذاکرات هسته‌ای خودش رو میدونه، اگرچه عضو 5+1 نیست، و نشون به اون نشونی که آقای سعود الرئیس وزیر خارجهشون در یکی از دور مذاکرات به ژنو با هواپیمای خصوصی خودش پرواز کرد و آقای جان کری در درون هواپیما با او به مذاکره پرداختش. نگرانی هایی که عربستان ابراز کردن این هستش که هر درصد از توان هسته‌ای برای ایران حاصل بشه، این حق و مشروعیت رو برای کشورهایی که در منطقه هستن و نگران این هستن که معادلات توازن قدرت به هم بخوره، همون حق بعد به ما هم داده بشه. از جمله این کشورها طبیعتاً عربستان هستش، مصر هم همین ابراز نظر رو کرده. با توجه به اینکه اونا از نظر زمانی عقب هستن، طبیعتاً به نمونه هستن که مسئله غنی سازی که کلید هسته‌ای تمام مسائل هست، یعنی کسی کشوری که به توان هسته‌ای اندک دست بیابه، طبیعتاً میتونه توان هسته‌ای غنی سازی 90% هم دست بیابه. این نگرانی که الان در کشورهای عرب منطقه به وجود کشورهای حاشیه خلیج باز وجود داره، در واقع مبنای اظهارات این مقام سعودی هستش که در ارزیابی اونها توافق هسته‌ای با ایران هر امتیازی رو بده، معادلات قدرت رو به نفع تهران تغییر خواهد داد و اونها راضی به این تغییر موازنه قدرت نیستن.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند. وال استریت جورنال، پرتیراژترین روزنامه آمریکا، نیز هفته گذشته گزارش داده بود که عربستان سعودی و کره جنوبی در حال بررسی یک قرارداد همکاری اتمی به ارزش 2 میلیارد دلار هستند. بر اساس این قرارداد، کره جنوبی در 20 سال آینده 2 راکتور اتمی برای عربستان سعودی خواهد ساخت. از سوی دیگر، برخی رسانه‌ها و تحلیلگران بین‌المللی هشدار دادند که ممکن است عربستان سعودی در واکنش به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم برای ایران، اقدام به خرید مخفیانه بمب‌های هسته‌ای از پاکستان که با آن قرارداد تسلیحاتی دارد بکند. ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه در جریان آخرین روزهای گفتگوهای فشرده‌ای هستند که می‌تواند به توافقی نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران منجر شود. این در حالی است که چند قطعنامه پیشین شورای امنیت ملل متحد بر توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران تاکید کرده است. اسرائیل و اکثریت کنگره آمریکا نیز از دیگر مخالفان شدید و لحن این توافق احتمالی هستند. عربستان سعودی با اکثریت سنی و جمهوری اسلامی ایران با اکثریت شیعه در سالهای اخیر در رقابتی شدید بر سر افزایش نفوذ خود در منطقه درگیر بودند. به گفته بی بی سی، ترکی الفیصل در بخش دیگری از سخنان خود میگوید که ایران در حال گسترش اشغال عراق است. در ماهای اخیر شبه نظامیان شیعه مورد پشتیبانی ایران نفوذ خود را در بخش‌هایی از عراق و یمن، دو کشور همسایه عربستان سعودی، گسترش دادند.
کیانه معنوی گزارش می‌داد. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران از دستگیری شماری از به گفته او ضد انقلاب و اشرار در غرب و جنوب ایران خبر داده. او میگوید بعضی از این افراد خود را تسلیم کردند. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید تعدادی از اعضای گروه‌های به گفته او ضد انقلاب و اشرار در غرب و جنوب ایران از جمله استان‌های کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان خود را تسلیم کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین علی امیری روز دوشنبه در نشست خبری خود گفت که این افراد هفته گذشته خود را تسلیم کردند، اما توضیح بیشتری در این زمینه نداد. همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای امیری این اتفاق را یک رویکرد جدید در عرصه امنیت ایران دانست. در همین حال علی اوست هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، روز 19 خرداد ماه از تشکیل کمیسیون اماننامه در این استان خبر داده و به گفته او 12 نفر از ماندین نظام و فریب خوردگان به صورت خودمعرف اماننامه گرفتند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز روز 15 مهر ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفته بود که این وزارتخانه با شورای احزاب دموکرات و کومله جلسه داشته است. یک روز پس از این سخنان، نمایندگان این دو حزب کردستان ایران در گفتگو با رادیو فردا این اتفاق را تکذیب کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت کشف خانه تیمی اشرار و دستگیری افرادی که نزدیک به یک دهه عامل ناامنی در سیستان بودند به گفته او پیروزی مهمی است، به ویژه اینکه ابزاری که در اختیار آنها بود می توانست مشکلاتی را به ویژه در آستانه 22 بهمن ایجاد کند. علی اوست هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، شامگاه 21 بهمن خبر داده بود که عوامل ناامنی های 8 سال گذشته این استان با تلاش نیروهای انتظامی و سایر دستگاه ها دستگیر شدند. به گفته آقای هاشمی، متهمان به چندین انفجار تروریستی در زاهدان، چابهار، ترورهای مختلف در سطح استان، بمبگذاری، تله‌های انفجاری بین جاده‌ای و سایر ناامنی‌ها از سال 86 تا کنون اعتراف کردند. از سوی دیگر، محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران نیز روز 25 بهمن ماه از انهدام چند مقر یک گروه به گفته او تروریستی در شهر سراوان خبر داده بود.
حسین قویمی گزارش می داد. اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد موضوعات روز یا برنامه های رادیو فردا دارید، همین الان با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس گرفته و پیام خودتون رو برای ما ضبط بکنید. با این شماره 2042-02-21-12-21-12. در اینجا پیام های چند شنونده رادیو فردا رو با هم می شنویم.
از حکم زندان آقای مهدی هاشمی و همچنین آقایان رحیمی و زنجانی بسیار خوشحال شده. ایشالله جناب آقای احمدی نژاد هم به دادگاه احضار بشوند و جواب 8 سال بدبختی که بابت نداشتن صلاحیت ایشان کشیده این پس بدهند.
من میخوام از همه ملت ایران خواهش بکنم که چهارشنبه سوری رو بیشتر از هر سال بگیرین، برای اینکه لزوم یعنی چی که برای ما اینو حرام کردن.
چهارشنبه سوری را به تمام ایرانیان تبریک میگویم و هر سال بیشتر از سال قبل چهارشنبه سوری بهتر خواهد شد. مرسی از رادیو فردا.
36 ساله حکام جمهوری اسلامی، یعنی این آیت الله های ریز و درشت
سعی می‌کنند شور و عشق نوروزی را در وجود ایرانی‌ها کمرنگ بلکه نابود کنند، ولی عشق به سنت‌های اجدادی در خون هر ایرانی نهادینه شده. فردا شب جشن بزرگ چهارشنبه سوری را چنان برپا کنید که برق و اشعه‌اش به چشم حضرات برسه.
پیام های چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید. دوباره شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای اونهایی که موفق نشدن این شماره رو یادداشت کنن اعلام میکنم: 2042-02-21-12-21-12. اما روند اعتراض‌ها در برزیل به رکود اقتصادی و فساد مالی، از جمله فاش شدن فساد مالی و چند میلیارد دلاری در یک شرکت دولتی نفتی، همچنان در مرکز توجه رسانه هاست، به ویژه که وزرای دولت برزیل روز دوشنبه به اعتراض‌ها واکنش نشان دادند. بیش از 1,000,000 نفر روز یکشنبه در بسیاری از شهرهای برزیل در مخالفت با دولت دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور به خیابان‌ها آمدند و خواهان استیضاح و برکناری رئیس جمهوری شدند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
برملا شدن و رسیدگی قضایی به پرونده ده‌ها تن از چهره‌های سیاسی برزیل در رابطه با فساد در شرکت نفتی دولتی پتروبراس، نزدیک به 1,500,000 نفر را در شهرهای مختلف برزیل به خیابان‌ها کشاند و بسیاری از آنها خواستار کنارگیری دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل از قدرت شدند. در اندک زمانی که از آغاز دور دوم ریاست جمهوری دیلما روسف می‌گذرد، او با بزرگترین چالش زمامداریش روبرو شده است. مشکلات دیلما روسف یکی دوتا نیست. او با بحران‌های اقتصادی و سیاسی روبروست. آسوشیتد پرس می‌نویسد بزرگترین تظاهرات در ساو پولو و پس از آن در برزیلیا، پایتخت برزیل، و همچنین در شهرهای ریو دو ژانیرو و پورتو آلگره برگزار شد. این خبرگزاری می‌افزاید رئیس جمهوری برزیل در انظار عمومی ظاهر نشد، اما وزرای کابینه‌اش در یک برنامه تلویزیونی سراسری حضور یافتند. در گزارشی تصویری که دیگر خبرگزاری رویترز منتشر کرده است، خوزه ادواردو کاردوزو وزیر دادگستری برزیل در نشستی خبری بر نیاز برای بهبود معیارهای مبارزه با فساد اداری تاکید کرد و گفت بیش از 1,000,000 نفر در حرکتی دموکراتیک به خیابان‌های برزیل آمدند تا به اقتصاد غیرفعال کشور، قیمت‌های سرسام‌آور، فساد اداری و همچنین رئیس جمهوری کشور اعتراض کنند. یک تظاهر کننده برزیلی به خبرگزاری رویترز میگوید:
The corruption is the most important problem. Corruption. That's why we are here. We are sick of it.
فساد مالی و اداری بزرگترین مشکل ماست. فساد دلیل حضور ما در اینجاست. ما به سطوح آمده ایم. واقعا خیلی خسته شده ایم. خبرگزاری ها اعتراضات تازه را با تظاهرات و اعتراضات سال 2013 میلادی، دو سال پیش، به برگزاری جام جهانی فوتبال با وجود بحران اقتصادی مقایسه می کنند. آن زمان تظاهرات برای هفته ها در شهرهای مختلف در جریان بود. بیشتر کسانی که در رابطه با فساد در شرکت نفتی پتروبراس به محاکم قضایی ارجاع شدند، با حزب حاکم که قدرت را در دست دارد در ارتباط هستند. فساد و پولشویی که طی دهه گذشته مبلغی نزدیک به 4 میلیارد دلار را در بر گرفته است. برخی از پرونده ها به زمانی باز می گردند که خود دیلما روسف، رئیس جمهوری فعلی برزیل، مدیر شرکت نفتی پتروبراس بوده.
گزارش الهه روانشاد را می شنیدیم. 23 دقیقه از نیمه شب گذشته، همچنان شنونده رادیو فردا هستید. چین با پیش افتادن از آلمان و فرانسه به سومین صادرکننده بزرگ تسلیحات در جهان بعد از ایالات متحده آمریکا و روسیه تبدیل شده. انستیتوی بین‌المللی پژوهشی صلح استکهلم در گزارش سالانه‌اش که روز دوشنبه انتشار یافته، آورده که ایالات متحده 31% از کل صادرات سلاح‌های متعارف در سال 2014 را به عمل آورده و به دنبالش روسیه بوده با 27% از کل آمار جهانی. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
بنابر گزارش سالانه انستیتوی بین المللی پژوهشی صلح استکهلم، در دوره 4 سالی 2010 تا 2014 میلادی، ایالات متحده با 31%، روسیه با 27%، چین، آلمان و فرانسه هر یک با 5% از کل صادرات سلاح‌های متعارف به ترتیب 5 کشور عمده صادرکننده تسلیحات در جهان به شمار می‌روند. البته چین در رده سوم با اینکه فاصله بسیاری با ایالات متحده و روسیه در رأس جدول دارد، اما اندکی از آلمان و فرانسه جلو زده است. بریتانیا با 4% در رتبه ششم قرار دارد، اسرائیل با 2% در رتبه دهم و سوئد، کشوری که انستیتوی بین المللی پژوهشی صلح استکهلم در آن قرار دارد، نیز با 2% از کل صادرات سلاح‌های متعارف در جهان از این حیث در رده 11 جای دارد. در گزارش سالانه انستیتوی بین المللی پژوهشی صلح استکهلم آمده است که 5 کشور بزرگ صادرکننده تسلیحات در جهان، یعنی ایالات متحده، روسیه، چین، آلمان و فرانسه، مجموعاً نزدیک به 3/4 یا 74% از صادرات جهانی جنگ افزار و سلاح را در دست دارند. از سوی بزرگترین وارد کنندگان سلاح طی دوره 4 ساله 2010 تا 2014 میلادی در گزارش سالانه انستیتوی بین المللی پژوهشی صلح استکهلم به ترتیب عبارتند از هند با 15%، عربستان سعودی و چین هر یک با 5%، امارات متحده عربی، پاکستان و استرالیا هر یک با 4% از کل واردات جهانی سلاح. ترکیه، ایالات متحده و کره جنوبی نیز هر یک با 3% به ترتیب در رتبه‌های 7 تا 10 قرار دارند. به گزارش انستیتوی بین المللی پژوهشی صلح استکهلم، واردات سلاح به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس GCC از سالهای 2005 تا 2009 تا سالهای 2010 تا 2014 71% افزایش یافته و در دوره 4 ساله 2010 تا 2014 54% از واردات سلاح به خاورمیانه را تشکیل داده است. این گزارش می‌افزاید عربستان سعودی که حجم واردات تسلیحاتیش را در مقایسه با دوره 4 ساله 2005 تا 2009 4 برابر کرده، در این دوره به دومین وارد کننده بزرگ سلاح‌های عمده در جهان تبدیل شده است. به گفته انستیتوی بین المللی پژوهشی صلح استکهلم، این آمار حجم صادرات و واردات تسلیحاتی را بازتاب می‌دهد و نه ارزش کل تسلیحات را.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. نوبت می‌رسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز سه‌شنبه تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان به مصاف حریفان عربستانی می‌روند. در گروه آ پرسپولیس در شهر ریاض با النصر روبرو می‌شود و در گروه سی فولاد در اهواز از الهلال عربستان پذیرایی می‌کند. تیم قرمزپوش تهرانی در گروه آ با 2 پیروزی و 6 امتیاز در صدر این گروه قرار دارد و در صورت گرفتن امتیاز از حریف راه صعود خود را به دور بعد هموار خواهد کرد. شبکه خبر سیما دوشنبه شب گزارشی را در مورد وضعیت مالی پرسپولیس در آستانه سفر به عربستان پخش کرد. حمید علی اسکر، یکی از بازیکنان این تیم، در مورد مشکلات مالی بازیکنان میگوید:
بچه‌هایی که مشکلات پولی دارن به مدیران میگن یه ما فرصت بدیم، بعد یه ما دو ما میشه یه مدیریت عوض میشه، دوباره ما بعد 2 ماه دیگه منتظر باشیم که اون مدیریت جدید بیاد، حساب کتاب بیاد دستش دوباره عوض میشه. یعنی واقعا بچه‌ها رو دارن سر میدونن.
پرونده فوتبال لیگ برتر جام خلیج فارس در سال 93 عصر دوشنبه با پیروزی تیم‌های اصفهانی مقابل حریفان بسته شد. در این دو بازی که در چارچوب هفته 23 بود، سپاهان با 1 گل میهمانش پدیده مشهد را برد و ذوب‌آهن در تهران 3-1 از سد پیکان گذشت. تک دیدار باقی مانده از هفته 23 بین سایپا و ملوان به دلیل اردوی اروپایی تیم ملی و همچنین حضور تیم امید در مسابقات انتخابی المپیک جمعه 14 فروردین ماه برگزار خواهد شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تماشاگران تیم نفت مسجد سلیمان را تا اطلاع ثانوی از دیدن بازی‌های خانگی این تیم محروم کرد. این محرومیت به دلیل تخلف هواداران این تیم در دیدار نفت مسجد سلیمان با پرسپولیس به نوشته خبرگزاری ها از جمله به کار بردن الفاظ رکیک و فحاشی نسبت به داور مسابقه و بازیکنان تیم میهمان صورت گرفته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 نیمه شب به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شنوندگانی که از ابتدای این مجله همراه ما بودند و امیدوارم که تا انتهای مجله نیمه شب هم با ما همراه باشید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مونده برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم شنید، اما پیش از اون مینا بهارمست نگاهی داره به خلاصه ای از چند خبر.
با سلام دوباره، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دوشنبه شب با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفتگو کرد. آقای ظریف عصر دوشنبه پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا از لوزان سوئیس به دعوت خانم موگرینی به بروکسل رفته بود. فدریکا موگرینی پیش از این دیدار به خبرگزاری‌ها گفته بود هنوز اختلافاتی باقی است و امیدوار است که مذاکرات به حل آنها کمک کند. محمد جواد ظریف نیز پس از دیدار با جان کری به خبرگزاری ها گفته بود لازم است تا روز جمعه با همه طرف ها گفتگو کنیم تا ببینیم چه می شود و بالاخره به نتیجه می رسیم. آقای ظریف همچنین به خبرگزاری ایرنا گفت درباره نامه اخیر 47 سناتور آمریکایی خطاب آیت الله خامنه ای نیز در دیدار با جان کری بحث کردند. قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح آن در 6 سال گذشته رسید. بهای هر بشکه نفت تگزاس آمریکا برای تحویل در ماه آوریل صبح دوشنبه در بازار معاملات نیویورک به کمتر از 43 دلار و سپس با کمی افزایش به 43 دلار و 88 سنت رسید. بهای هر بشکه نفت برنت هم به 53 دلار و 44 سنت کاهش یافت. مقام های آمریکا و کوبا روز دوشنبه برای سومین بار در هاوانا دیدار و درباره برقراری روابط دیپلماتیک گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دو طرف پس از این دیدار از دادن اطلاعات در مورد آن خودداری کردند. باراک اوباما حدود 3 ماهی پیش اعلام کرد مذاکراتی را برای عادی کردن روابط دو کشور آغاز کردند. آمریکا و کوبا حدود 50 سال است که روابط دیپلماتیک ندارند و آمریکا تحریم های علیه کوبا برقرار کرده است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هنو گفتگو با بشار اسد رئیس جمهور سوریه را در مذاکرات احتمال صلح‌ترین کشور رد کرد. آقای فابیوس گفت تلفنی با جان کری وزیر خارجه آمریکا هم صحبت کرده و او اطمینان داده که آمریکا موضعش را عوض نکرده است. لوران فابیوس افزود راه حل مشکل سوریه گزار سیاسی است که نهادهای حکومتی در آن بدون بشار اسد حفظ شود، در حالی که مذاکره با بشار اسد به منزله دادن هدیه رسواکننده به داعش خواهد بود. رسانه‌ها روز یکشنبه گزارش داده بودند که جان کری گفته است برای یافتن راه حل سیاسی در سوریه باید با بشار اسد گفتگو کرد. اما ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت آمریکا هرگز با بشار اسد گفتگو نمی‌کند، بلکه منظور آقای کری لزوم مذاکره با افرادی در درون حکومت سوریه بوده است. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید برای چهارشنبه پایان سال و مراسمی که طبق رسم و رسوم در سراسر کشور انجام میشود تمهیدات اندیشیده شده است. به گزارش خبرگزاری ایران آقای امیری روز دوشنبه افزود با این حال با اقداماتی که شده توانستند تا حد ممکن از توزیع مواد منفجره خطرناک جلوگیری کنند تا شاهد حوادث ناخوشایند نباشند. سخنگوی وزارت کشور از مردم خواست با ماموران انتظامی و راهنمای رانندگی و مسئولان دیگر همکاری کنند.
متشکرم. مینا بهارمست بود و خلاصه از خبرها تا این ساعت. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید و در مورد اون با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. من در همینجا از شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. از همکارم مهرداد قاسم‌فر شب خوشی رو براتون آرزو میکنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
در یک برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراهید. مثل همیشه اول مروری میکنیم بر چند خبر و بعد گفتگوی این هفته من با مهمان این برنامه رو میشنوید. جایزه ادبیات داستانی مهرگان ادب رمان مردگان جزیره موریس نوشته فرهاد کشوری از نشر زاوش را بهترین رمان سال و مجموعه داستان سمفونی قورباغه ها نوشته کرم رضا تاج مهر از نشر قطره را به عنوان بهترین مجموعه داستان این دوره خودش اعلام کرد. رمان گراف گربه از هادی تقی‌زاده و مجموعه داستان نوروز آقای اسدی نوشته محمد کلباسی را هم شایسته تقدیر دانسته است. عطر گوابا، گفتگوهای پلینیو مندوزا با گابریل گارسیا مارکز است که با برگردان مهدی نوری و نازنین دهیمی توسط نشر ماهی منتشر شده. اولین تماس تلفنی از بهشت، رمانی از میچ آلبوم با ترجمه شیرین معتمدی است که توسط انتشارات مروارید به بازار آمد. یکی از آخرین آثار زندیاد محمد مختاری، شاعر و نویسنده و منتقد ادبی، بعد از 16 سال که از کشته شدنش به دست عناصری در وزارت اطلاعات ایران میگذره، این روزها به همت نشر بوتیمار تجدید چاپ شده. 70 سال عاشقانه، تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر. این کتاب گزینه شعری از 204 شاعره که فاصله 1300 خورشیدی تا 1370 رو در بر میگیره. این کتاب اما یک مقدمه مفصل و تیزبینانه هم در بحث شعر عاشقانه داره که ارزش کار رو مضاعف میکنه. در همین باره از مریم حسینزاده، همسر زنده یاد محمد مختاری، در تهران دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. خیلی خوش آمدین خانم حسینزاده به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. 16 سال این کتاب تجدید چاپ نشد، علتش به طور مشخص چی بود؟ آیا کمکاری ناشر، آیا عدم پیگیری شما درباره این کتاب، یا مشکل مجوز نشر این کتاب داشته؟
من سلام میکنم به شنوندگان شما و شما که خیلی دلسوزانه این مسئله رو دنبال کردیم و واقعا میخوام بگم که کتاب عاشقانه به خاطر این تجدید چاپ نشد که یه بخشش کوتاهی ناشر بود و یه بخشش هم این که اجازه چاپ میگفتن به ما ندادن و ما پیگیر بودیم، به خصوص عاشقانه ها رو، به خاطر اینکه مختاری در مقدمه این 70 سال عاشقانه خیلی کار تحقیقی عظیمی کرده که این امیدواریم که این راهگشا باشه برای بعد از این کتاب که عاشقانه ها رو از همین سمت حرکت کنن و ببینن و در مورد شعر بعد از دهه 70 هم ادامه پیدا کنه. نه، ما اینو دنبال می کردیم ولی متاسفانه می گفتن که نیستش، تا اینکه نشر بوتیمار که با کمک آقای معمار و آقای حسین فاضلی و دست‌اندرکاران دیگه دنبال این قضیه رو گرفتن و خوشبختانه بعد از 16 سال دوباره تجدید چاپ شد.
چه موردی برای مشکل مجوز نشر در واقع داشتن؟ آیا مورد خاصی رو در نظر داشتن یا به طور کلی این کتاب رو به اصطلاح مجوز براش صادر نمی‌شد؟
این کتاب مقدمه‌ای داره که اون تو اون مقدمه در حقیقت مختاری بر عشق دگرسان به گفته نیما تکیه میکنه و یعنی رابطه بیواسطه‌ای رو برای عشق و شعر عاشقانه میپردازه. به خاطر همین هستش که من فکر میکنم که چون نگاهش به عاشقانه یک نگاه انسانی تری هست و نگاه آسمانی نیست و میره جلو که این رو ثابت بکنه، من فکر میکردم شاید این مقدمه باعث شده که این کتاب اجازه چاپ پیدا نکنه تا حالا، ولی خوشبختانه الان که چاپ شده با همون مقدمه و بدون هیچ گونه سانسوری.
یعنی در واقع این آنتولوژی شعر بی هیچ تغییری نسبت به اون چه که زندیاد محمد مختاری به ناشر داده بود و در سال 77 منتشر شده بود در حال حاضر تجدید چاپ شده، درسته؟
بله بله، به طور کل هیچ تغییری این کتاب نداره و تجدید چاپ شده و الان در پیش دست مخاطبین خودش قرار گرفته و از این بابت واقعا هم خوشحالیم. ما عنوان خانواده این عزیز هم به عنوان این که به هر حال خیلی کتاب معتبریه که میتونه راهگشا باشه.
با توجه به این که در مقدمه این کتاب زندیاد مختاری تاکید میکنه که از فاصله 6 ساله بین چاپ و اجازه انتشار در همون سال 77 کتاب‌هایی منتشر شدن از شاعران جوانتر که آقای مختاری ابراز تأسف میکنن در مقدمه که باید وارد این مجموعه میشد و در چاپ‌های بعدی میگه که در خواهد آمد، آیا الان که نزدیک به 2 دهه سپری شده از چاپ این کتاب، فکر نمی‌کنید شاید بهتر بود که از مجموع شعرهایی که در این 2 دهه منتشر شده وارد این آنتولوژی میشد و در واقع توسعه داده میشد بعد منتشر میشد؟
ولی من اینجور فکر نمی کنم، یعنی ناشر ما اینو گفتن که خوب میشد اگر که از دهه 70 تا 90 هم یه بررسی شعر عاشقانه تو این کتاب جا می گرفت، ولی واقعیتش اینه که این کتاب مستقله به خاطر اینکه یک شاعری اومده و تا دهه 70 رو بررسی کرده. بنابراین ما اگر که میخواستیم چیزی اضافه بکنیم به این کتاب بدون حضور مختاری کار درستی نبود، یعنی امانت ایشون رو رعایت نکرده بودیم. بنابراین نه من و نه رزندان من سهراب و سیاوش هم موافق این مسئله نبودن و ما تصمیم گرفتیم این کتاب رو به همون شکلی که خود مختاری و زیر نظر خودش بوده چاپ بکنیم. ولی از این به بعد به هر حال این 2 دهه دیگر رو میشه دوباره بررسی کرد، ولی با همون که گفتم راهگشای ما این رو نگاه به شعر عاشقانه باشه دنبال بکنیم این قضیه رو. از اینجا به بعد هر کی میخواد بررسی بکنه بررسی اون محسوب میشه.
خب شما در اشاره کردین که در مقدمه کتاب نوع نگاهی که زندیاد مختاری داشته به عشق شاید یکی از عواملی بوده که کتاب در محاق مونده به مدت 16 سال حدوداً. نگاه مختاری برای کسانی که این کتاب رو نخوندن، چاپ اولش رو یا مقدمش رو نخوندن، اگه بخواین خیلی مختصر توضیح بدین به عشق در این کتاب چگونه است و چه ضرورتی برای پرداختن به شعر عاشقانه دیده که در مقدمه توضیح میده برای خاطبانش؟ اگر شما مختصر اشاره بکنید متشکر میشم برای اینکه مرور این کتاب رو کمی کامل‌تر بکنیم.
من فکر میکنم که آوازی که این نگاه مختاری نسبت به شعر عاشقانه نطفه بست و صورت گرفت به خاطر این بود که تصوری که از شعر عاشقانه میرفت به چار یک نوع خطه تزرزر بود، یعنی این نگاه واقعی بهش نمیشد. ولی خیلی از شعرها چون رومانتیک بود، خودشون هم تو همون کتاب اینو تاکید میکنن، شعرهای رومانتیک الزاماً عاشقانه نیست، یا شعر جنسی و جنسیتی الزاماً عاشقانه نیست. مدیحه های عاشقانه که خب در وسط معشوق گفته میشه الزاماً عاشقانه نیست. ایشون شعر قنایی رو و که از افسانه نیما شروع شده شعر 70 سال عاشقانه به عنوان شعر عاشقانه و رابطه بیواسطه انسان با انسان رو دست میده و گسترش میده، اونو به عنوان شعر عاشقانه، شروع شعر عاشقانه انتخاب کردم. این بود که این به هر حال تو این مقدمه صرفا ستایش معشوق رو شعر عاشقانه محسوب نکردن. حتی خیلی از شعرهای عاشقانه هست که انقدر در ستایش معشوق یا شعرگاهی جنسی میشه در اثر دوری از معشوق، اینا رو در این کتبودی شعر عاشقانه ایشون نپذیرفتن و حتی به نوعی این نوع شعرها رو خطرناک دونستن برای قرار گرفتنش در موقعیت عاشقانه.
چرا خطرناک؟ به خاطر اینکه آیا به نظر ایشون ناقض مفهوم عاشقانگیه؟
بله، به خاطر اینکه اگر که این ذهنیت قنایی در شعر عاشقانه وجود نداشته باشه و اون جهانی که عاشق درش قرار میگیره و شعر عاشقانه به وجود میاد، این به هر حال یه سمت و سویی پیدا میکنه در ادبیات. بنابراین این از این بابت حتی گفته که مثلا این نوع نگاه اگر که تبیین نشه و درست دیده نشه خطرناکه برای تأثیر گذاریش در نسل‌های بعدی. شد
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با مریم حسینزاده، همسر زندیاد محمد مختاری، شاعر و منتقد، درباره تجدید چاپ اثر این نویسنده با عنوان 70 سال عاشقانه. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراهی کردید. تا هفته بعد.